ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز جمعه 22 اردیبهشت 1396 برابر با 12 می 2017 میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردن. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. موضوع این مناظره که بین 6 نامزد برگزار شد و به صورت زنده پخش میشد، مسائل اقتصادی بود. این مناظره یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت برگزار شد. درباره این مناظره در این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی میگوید بعد از مناظره تلویزیونی یعنی 6 نامزد ریاست جمهوری امکان بروز آنچه او تحرکات احتمالی نامید وجود دارد. به گزارش ایسنا، آقای شریعت مداری در نامه‌ای به ستادهای شهر و روستای حسن روحانی در سراسر کشور خواستار آرامش آنها در صورت بروز چنین تحرکاتی شد. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی عامل این به گفته او تحرکات غیر آرام و اغتشاش‌آمیز را اشخاص معلوم الحال معرفی کرد و خواستار حفظ آرامش و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جیمز کومی رئیس سابق FBI پلیس فدرال هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه‌های میان آنها ضبط نشده باشد. این هشدار رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری مطرح شد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از عملکرد آقای کومی او را از کار برکنار کرد. آقای ترامپ در نامه اخراج رئیس FBI از او تشکر کرده بود که سه بار به او گفته است که درباره ارتباطات احتمالی میان کمپین انتخاباتیش و روسیه در سال 2016 تحت تحقیق قرار ندارد. آقای ترامپ با این همه در ادامه این نامه گفته است که جیمز کومی صلاحیت اداره FBI را ندارد. جیمز کومی از زمان اخراج تا کنون واکنشی به اظهارات آقای ترامپ نشان نداده است. چند بیمارستان در نقاط مختلف انگلستان روز جمعه اعلام کردند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند. این بیمارستان‌ها در لندن، شمال غربی انگلستان و سایر نقاط این کشور مشکلاتی در سیستم کامپیوتری خود گزارش کردند. بنابر گزارش‌ها، برخی از بیمارستان‌هایی که مورد حمله سایبری قرار گرفتند مجبور به لغو قرار ملاقات با بیماران شده و موارد اضطراری را به سایر بیمارستان‌ها اجرا دادند. در روز جمعه دولت اسپانیا نیز گفته بود چندین شرکت در این کشور مورد حمله سایبری قرار گرفتند. در این حمله ها کامپیوترها قفل شده و هکرها برای گشودن قفل ها درخواست پول کرده بودند. روز جمعه 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی در گزارش این خبر گفته است که بازداشت این افراد بخشی از عملیات تحقیق و پیگیری کودتای 25 تیر ماه سال گذشته است. بازداشت این 57 فعال بورس در 6 استان ترکیه انجام شده و به گزارش آناتولی در این ارتباط بیش از 100 حکم بازداشت صادر شده است. از سال گذشته هزاران نفر از اقشار مختلف اجتماعی و از بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی ترکیه به ظن ارتباط با کودتای نافرجام 25 تیر ماه در این کشور بازداشت و یا از کار برکنار شدند. فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوری میگویند با شروع تابستان عملیات بازپسگیری رقه از گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش آغاز خواهد شد. برنامه آغاز این عملیات توسط فرماندهان نظامی نیروهای دموکراتیک سوری که مورد حمایت آمریکا هستند در شهر طبق اعلام شد. این شهر در روزهای اخیر از داعش بازپس گرفته شد. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مجوز مسلح کردن نیروهای نظامی کرد سوریه را صادر کرد. نیروهای مدافع خلق قوی ترین بخش از نیروهای دموکراتیک سوریه از لحاظ نظامی است. این تصمیم آمریکا با انتقاد ترکیه روبرو شده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. مشروع خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی. سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید. خلاصه ای از این مناظره ها خواهیم شنید.
سفره مردمان کوچکتر شده. قانون هدفمند کردن یارانه ها یک پکیج و بسته است که به طور کامل باید اجرا بشه.
یعنی ما گفتیم 45,000 تومان میذاریم تو جیبتون، اما 500,000 تومان به خاطر 26% تورم از جیبشون در آوردیم. اون 4% هایی که من هی تأکید میکنم واقعا در دولت شما برنامه مشخصی برای برخورد با اینها دارید یا ندارید؟
یه عده‌ای دنبال بازگشت به 4 سال قبلن.
دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت زندانیان سیاسی خواند انتقاد کرد. و استقبال روسیه از مشارکت آمریکا در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه به شرط هماهنگی با بشار اسد. همه اینها در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز برگزار شد و پس از بیش از 3 ساعت به پایان رسید. اگه فرصت نکردین این مناظره رو ببینین، همین الان با همکارم احسان مهرابی که اینجاست در استودیو خیلی کوتاه تمام نکات مهم این مناظره رو براتون خلاصه میکنیم. احسان، تو این مناظره نامزدهای انتخابات چه ادعاهایی رو علیه همدیگه مطرح کردن؟
لحن مناظره در واقع به تندی مناظره‌های گذشته و شاید میشه گفت تندتر از این مناظره‌ها بود و در این مناظره نامزدها صراحتاً همدیگر را یا به نقش داشتن به نوعی در فساد مالی متهم کردن و یا اعلام کردن که از نزدیکانشون که در فساد مالی نقش دارن حمایت میکنن. همینطور برخی از نامزدها همدیگر را به صراحت به دروغ گفتن متهم کردن.
اتهام های آقای قالیباف علیه آقای روحانی و جهانگیری چی بود؟
آقای قالیباف آقای روحانی و آقای جهانگیری رو متهم کردن که سوء استفاده کردن از موقعیتشون و املاکی را دریافت کردن که قیمتش خیلی بیشتر از قیمت واقعی اونها بوده. همینطور نزدیکان آقای روحانی را تلویحاً به فساد مالی متهم کردن و در بخش‌های زیادی همون عبارت مشهور 4% و 96% رو مطرح کردن و اعلام کردن که دولت آقای روحانی عملاً از اون 4% و به تعبیری از افرادی که فساد اقتصادی دارن حمایت میکنن. که در این مقابل آقای جهانگیری
واکنششون چی بود؟
آقای جهانگیری به بخشی از فعالیت آقای قالیباف در بانکایی که ایجاد کردن، یعنی در بانکی که در نیروی انتظامی ایجاد کردن و همینطور در بانک شهر اشاره کردن و اعلام کردن که بخشی از مشکلات بانکی کشور در این بانک ها است که بخشی از صحبت‌های آقای جهانگیری رو می‌شنویم.
آقای قالیباف، شما بیشترین تخلف در بانک هایی که در هولوش شما بودن انجام دادین. اصلا این مؤسسات اعتباری شما ایجاد کردین. شما میدونین بانک قوامین امروز چه وضعی داره؟ من فقط به خاطر رعایت مصالح ملی کشور نمیگم، البته میگم به نیرو انتظامی، میگم به سپردگزارا، فرمانده عزیز نیرو انتظامی با تمام قدرت دنبال بنده تا الان 10 جلسه گذاشتم که این مسئله حل و فصلش کنم. شما میدونید در بانک شهر چه میگذره؟ شما میدونید بانک سرمایه را به چه قیمت به چه کسی واگذار کردی؟ در ادامه میگم به شما، ملت ایران باید بداند بانک سرمایه که سهامش متعلق به شهرداری بود به یکی از کسانی که مفسد اقتصادی بود به چه شیوهی واگذار کردن. شما طلبکار شدین؟
احسان، آقای قالیباف بازم اما اتهام‌های رو علیه این دو نامزد مطرح کرد.
آقای قالیباف در پاسخ به این صحبت‌های آقای جهانگیری که بخش بانک‌ها مطرح شد، خطاب به آقای جهانگیری گفت که شما چرا با برادرتون برخورد نمی‌کنید در بانک گردشگری؟ بانک گردشگری بانکی هست که مهدی جهانگیری رئیس هیئت مدیره اون هست. البته این بانک در دولت آقای احمدی نژاد به وجود اومده و در زمانی که حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، سال‌ها معاون سازمان میراث فرهنگی بود در دولت آقای احمدی نژاد. بخشای از صحبت‌های آقای قالیباف رو می‌شنویم.
این همون روحیه‌ای که من همیشه میگم 4%-ها خیلی پررویان، خیلی قدرت دارن، خیلی جفسازن. اگر بانکی تخلف کرده، مسئول بانک شما این در دولت برخورد کنید. هر بانکی هست، من جمله بانک گردشگری برادر خودتونه برخورد کنید. چون شما گفتید هر کی از من هر چی داره بگه، من اینجا میگم این اخلاق من نیست آقای جهانگیری، یه اخلاق شماست که وامیستید مثل آقای روحانی راست راست نگاه میکنید و دروغ میگید.
خب احسان شنیدیم اینم.
دوباره آقای روحانی هم البته به صحبت‌های آقای قالیباف پاسخ دادن در بخش پایانی مناظره و آقای قالیباف را به نقش داشتن در یک فساد مالی متهم کردن که در سال 84 رخ داده بود و در دوره‌ای که ایشون نامزد انتخابات بودند در سال 84 و گفتن که ایشون حالا به تعبیری آقای روحانی گفتن که مردانگی کردن و جلوی این پرونده را گرفتن یا حداقل نذاشتن علنی بشه که بخش‌های صحبت‌های آقای روحانی را میشنم.
من بعضی نکات رو واقعا اصلا مایل نیستم مطرح کنم، ولی خب مجبورم به مردم شریف ایران اعلام کنم. من اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلو به شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود. آقای قالیباف، شما نمیخواد راجع به املاک و اموال مردم صحبت بکنید و بگید ما که همه اموالمون در اختیار قوه قضاییه است، دادیم، شما هم که میباید طبق قانون میدادید، چرا ندادید؟ حالا آمدید اینجا ریاکاری میکنید؟
احسان، آقای رئیسی و روحانی چه بحثایی رو علیه همدیگه مطرح کردن؟
آقای رئیسی و آقای روحانی در این مناظره میشه گفت که بیشتر همدیگر رو خطاب قرار دادن و به صورت صریح‌تر و مستقیم‌تر. آقای رئیسی قبلا پیشنهاد کرده بود که آقای احمدی نژاد و آقای روحانی با همدیگه مناظره بکنن. این صحبت رو امروز هم تکرار کرد، چون بیان می‌کردن که دولت آقای روحانی هر بحثی که مطرح میشه اون رو به سابق نسبت میدن و میگن که دولت گذشته به این شکل بوده. آقای روحانی هم در پاسخ گفتن که اتفاقا باید با خود آقای رئیسی مناظره بشه، چرا که آقای رئیسی از عملکرد دولت قبل دفاع میکنه و وزرا و مدیران دولت آقای احمدی نژاد در ستاد آقای رئیسی هستن و برنامه های ایشون را هم وزرای دولت آقای احمدی نژاد مینویسن. بخش های صحبت های آقای روحانی رو میشنم.
چی مناظره کنیم؟ چون همه اون افراد دولت قبل الان تو ستاد ایشون هستن دیگه، همون هم برایشون برنامه می نویسن اینا. اب نداره، ما با آقای رئیسی حاضریم نسبت به همه مسائل موضوعی کشور، گذشته، آینده، امروز یک مناظره بذاریم با حضور همه خبرنگارها تا روشن بشه. نکته دوم، ایشون میگن که اون وقت بوده گذشته. خب شما مگه تو قوه قضاییه نبودید اون موقع در همون دولت قبل؟ چطور رسیدگی نکردید؟ چطور 3.6 میلیارد دلار پول مردم رو آمریکایی‌ها تونستن ضبط بکنن در حالی که در سال 86-87 ما 10 ماه فرصت داشتیم تمام این پول رو برگردونیم، تمام این اوراق برگردونیم. قوه قضاییه، دستگاه نظارتی، شما که تو بازرسی کل کشور بودید، شما چیکار کردید؟
خب واکنش آقای رئیسی به این صحبت‌های آقای روحانی چی بود؟
آقای رئیسی البته در پایان مناظره هم اتهامی را درباره آقای روحانی مطرح کرد و گفت که آقای روحانی مانع از رسیدگی به پرونده تخلف مالی نزدیکانش شده. اسم نبردن، اما تلویحاً میتونست اشاره به فعالیت‌هایی باشه که حسین فریدون برادر آقای روحانی داشت و پیش از این مقامات سازمان بازرسی کل کشور و رسانه‌های اصولگرا بارها درباره اون صحبت کرده بودن. آقای رئیسی به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی که درباره مناظره دو طرف مطرح شد هم پاسخ داد که بخشایش رو میشنوید.
آقا اینجا ما باید با مردم با صداقت حرف بزنیم. آقای روحانی به جایی که ما میگیم که شما آقا جواب بده نسبت به 4 سال چه کردی، میگه با تو بنده اعلام میکنم الان مناظره صدا و سیما بذاره. من از دیدگاه خودم، من دولت قبل خودش مسئول داشته، من نسبت به خودم به عنوان یک شهروند سخنان و حرفهای بسیاری دارم به عنوان نماینده قشر کارگر، کشاورز، هر شبت که زنان بی سرپرست، بسیاری از خانواده‌هایی که امروز حرف دارن و بلندگو ندارن. بنده هم روزنامه ندارم تو کشور که تا بگم حرفی پژواکش تو 10 تا روزنامه بخواد بشه، شبکه روزنامه زنجیره داشته باشم. من خودم حرف خودم میزنم.
خب تفاوت این مناظره با مناظره‌های قبلی چی بوده احسان؟
در این مناظره ستادهای دو نامزدها هم به موازات مناظره اخبار و اطلاعات زیادی رو منتشر می‌کردن و پیرو صحبت‌ها یا ادعاهایی که در مناظره می‌شد یا تکذیبی‌های منتشر می‌شد یا در تایید اونها مطالبی رو منتشر می‌کردن. به طور مثال درباره همین صحبتی که آقای رئیسی گفتن که روزنامه‌ای ندارن، ستاد آقای روحانی سریعا واکنش نشون دادن و روزنامه‌های قدس و خراسان که با تولیت آستان قدس رضوی هست مدیریتش رو مثال زدن. وبسایت ها و سایت های سازمان ها و ادارات دولتی خیلی فعال بودن تا نامزد ها بحثی رو مطرح میکردن در واکنش به اون تکذیبی هایی رو منتشر میکردن.
واقعا خیلی عجیب بود، یعنی به محض اینکه اونها صحبتی میکردن توی تلگرام میشد واکنش ها رو از دیگران دید و بحث اونا ادامه میدادند تایید و تکذیبش رو.
بخشی از این واکنش به این دلیل بود که خب بخشی از این پرونده ها یا مطالبی که نامزدها میگفتن خب قبلا مطرح شده بود و انتظار میشد داشت. به طور مثال بحث هایی که در مورد منزل آقای روحانی و آقای جهانگیری آقای قالیباف مطرح کرد قبلش یک سری مطالب هم در وبسایت های دولتی مطرح شده بود. آقای قالیباف در این مناظره لیستی را اعلام کرد که مدعی شد دارایی هاش هست که بخشی از اون به طور مثال موجودی حساب بانک ملی 3 میلیون تومانی یا موجودی حساب بانک 25 میلیون تومانی بود که آقای روحانی هم در واکنش گفتن که ایشون باید اموالش رو به قوه قضاییه اعلام میکرده که نکرده و به تعبیر آقای روحانی ریاکاری یا عوام فریبی میکنن. البته در مورد دارایی های مقامات دولتی نمیشه به هیچ شکل این را سنجید که آیا راست میگن یا این فهرست
راهی برای راستی آزمایی وجود نداره. در واقع
راهی وجود نداره چون فهرست دارایی های مقامات دولتی محرمانه است و در جایی منتشر نمیشه و مکانیزمی هم وجود نداره که مشخص شه که آیا بیشتر از اون هست یا آیا کمتر از اون. طرفداران آقای احمدی نژاد هم خیلی فعال بودن در مناظره امروز و
به چه شکلی؟
به این شکل که اونها این صحبت های نامزدها علیه یکدیگر را مانند همون سال بگم به تعبیر رایج بگم های آقای احمدی نژاد میدونستن و میگفتن که خب چرا آقای احمدی نژاد در این مناظره حضور نداشته باشه که اون مثل اون سال رفتار بکنه و چرا آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شده. از سوی دیگه اونها میگفتن اگر این اتهاماتی که نامزدها علیه یکدیگر مطرح میکنن صحت داشته باشه چطور اینها تایید شدن و آقای احمدی نژاد رد شده و اگر نادرست باشه باز چطور نامزدهایی که این ادعاها رو علیه یکدیگر مطرح میکنن به نوعی تایید صلاحیت شدن با این شرایط. در مورد اتهامهایی که نامزدها علیه یکدیگر مطرح میکردن هم چهرهای سیاسی فعال بودن و واکنشهایی رو نشان میدادن. به طور مثال در مورد بحثی که آقای روحانی در مورد پرونده آقای قالیباف مطرح کرد، پیش از این عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که برادر آقای قالیباف سال 84 به اتهام دست داشتن در قاچاق کالا دستگیر شدن و اشارهش این بود که این پرونده آقای قالیباف در سال 84 مربوط به فرماندهی ایشون در نیروی انتظامی و مرتبط با موضوع قاچاق کالا بوده.
ممنونم از تو احسان مهرابی. شنیدیم آنچه در گذشت در سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری بین 6 نامزد رو.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت زندانیان سیاسی خوانده انتقاد کرده است. همزمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرد که جان هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی که دست به اعتصاب غذای خشک زده، در خطر است. آتنا دائمی، فعال مدنی، و اسماعیل عبدی، فعال حقوق صنفی معلمان، هم دو زندانی سیاسی دیگرند که در اعتصاب غذا به سر میبرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه این نسبت به وضعیت هنگامه شهیدی، آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند، ابراز نگرانی کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار توجه به وضعیت زندانیان سیاسی در میان بحث‌های گسترده انتخاباتی شد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
در مناظره های انتخاباتی کاندیداها در حال اظهار نظر راجع به برنامه هاشون و در واقع دیدگاه هاشون راجع به مسائل مختلف کشور هستند. یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه مردم هم هستش و کاندیداها هم در واقع مجبور شدن نسبت بهش واکنش نشون بدن، مسئله آزادی های سیاسی و اجتماعی هست و بسیاری از کاندیداها اظهار کردند که خواهان بسط و گسترش این هستند، ولی به مصادیق نقض این آزادی های سیاسی و اجتماعی اشاره ای نشده. به طور مشخص ما 3 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نام بردیم که الان به خاطر عدم رعایت حقوقشون در پروسه قضایی و محکومیت های ناعادلانه که برشون صادر شده در حال اعتصاب قضا هستند و اگر کاندیداها واقعا قصد این رو دارن که به حقوق شهروندی و حقوق بشر بیشتر توجه بکنند، یکی از مصادیقش میتونه توجه به وضعیت این زندانیان و برجسته کردن کیس اینها باشه.
هنگام شهیدی، روزنامه نگار زندانی که از 2 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر میبرد، به گفته خانواده‌اش در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت پرونده‌اش، از روز 4 شنبه دست به اعتصاب قضای خشک زده و با توجه به ناراحتی کلیه و مشکل قلبی که دارد، خانواده‌اش میگویند اعتصاب قضا برای او خطرناک است. هنگام شهیدی 19 اسفند ماه بازداشت شد، اما علت بازداشتش تاکنون اعلام نشده است. گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه ای از آنچه رفتار غیرمسئولانه مقامهای ایران در مورد این روزنامه نگار خواند انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری او شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
با 28 روزنامه نگار و شهروند خبرنگاری که در ایران زندانیان، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه نگاران در جهان است و اطلاعیه ای که گزارشگران بدون مرز صادر کرده در آن ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم که نگران وضعیت خانم شهیدی هستیم با توجه به رفتار غیر مسئولانه، ظالمانه و غیر انسانی مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و 2 خواهرش در اعتصاب قضاست. آتنا دائمی که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته برای گذراندن محکومیت خود در زندان اوین به سر می‌برد. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، و توضیحات درباره وضعیت فرزندش:
ما 1 شنبه که رفته بودیم ملاقاتش، خودش تعریف کرد که حالش مثل که خیلی بد بوده، پزشک قانونی اومده بوده. خلاصه این تعریف کرده بود برای پزشک قانونی مشکلاتش و مریضیاشو. اونم گفته بودن که از طرف پزشک قانونی دستور داده بودن که باید اینا حتما ببرن بیمارستان، این باید بشه چکاپ بره و فلان. دیگه به ما گفتن که 2 شنبه میخوان بیارنش، که ما هم رفتیم. حال خوبی نداشت دیگه. یه سری چکاپ اینا ازش انجام دادن، یه چند تا سونوگرافی اینا انجام دادن و جوابش هم هنوز ندادن. یعنی یه طوری بود که اصلا دیگه نمیتونست رو پاش وایسه. ازش خون گرفتن، حال رفت. الان هم چند روز بیخبری. یعنی چنان نگرانیم که دیگه چی بگم، اصلا یعنی شب و روز دیگه ما آرامش نداریم.
اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 دوره محکومیت خود را می گذراند. منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، درباره وضعیت همسرش اینطور می گوید:
وکیلش 4 شنبه رفتن از نزدیکیشونو دیدن، وضعیت خوبی نداره، فشارش مدام بالا و پایین میره، نوسان داره. بعد آقای عبدی اعتصاب قضای سال پیش خیلی ضعیف شده بودش، دچار بیماری کلیوی شده بود که باز همون بیماری کلیویش تو زندان برگشته. متاسفانه الان هم اصلا در وضعیت خوبی به سر نمیبره. تقریبا نزدیک 10 کیلو کاهش وزن داشته. ما به دادستانی مراجعه کردیم، خواستیم که ایشون یه مدت بیاد مرخصی، ولی قبول نکردن.
اعتصاب قضای هنگام شهیدی، آتنا دائمی و اسماعیل عبدی در شرایطی ادامه دارد که 1 هفته بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمانده و مدافعان حقوق بشر، از جمله دیدبان حقوق بشر، از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جمهوری به وضعیت زندانیان سیاسی مینامند انتقاد میکنند.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش میداد. روسیه از مشارکت آمریکا در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه استقبال خواهد کرد، اما همگامی این گام با بشار اسد را ضروری می‌داند. مسکو همچنین خواهان میانجیگری بین آمریکا و ایران در مذاکرات سوریه شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید به زودی مراحل عملی اجرای طرح مناطق امن در سوریه با تمام طرف‌های ذی‌نفع در میان گذاشته خواهد شد. او افزود 10 تا 12 روز دیگر کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران برای بررسی چارچوب دقیق این طرح گرد هم خواهند آمد. این اظهارات در پی آن بیان شد که یان ایگلند، یک مقام ارشد نهادهای امداد سازمان ملل، گفته بود به رغم این توافق و با وجود کاهش درگیری‌های نظامی، سازمان ملل هنوز در مورد سوریه 1,000,000 سوال دارد. نیکولای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، میگوید هیچ کس برنامه بلند مدت برای سوریه ندارد.
مشکل سوریه این است که مسئله این کشور غیر قابل حل است. حتی با تعریف‌های سازمان ملل، سوریه یک فیلد استیت، دولت ناکام است. تنها راه حل این مناقشه ایجاد چند کشور است که نیروهای بین‌المللی بر امنیت آنها نظارت داشته باشند و طرح مناطق امن یک گام در همین مسیر است. اما در حالی که این راه بسیار خطرناک است، هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد. برای همه و به ویژه روسیه و آمریکا، سوریه زمین رویارویی ژئوپلیتیک است و گام‌هایی که هر دو برای مقابله با این بحران برمی‌دارند، بی‌حاصل و ناکارآمد است.
روسیه، ترکیه و ایران هفته گذشته در پایان مذاکرات آستانه درباره ایجاد 4 منطقه امن در سوریه توافق کردند و قرار است این 3 کشور نظارت بر تأمین امنیت این مناطق که اکنون تحت کنترل شورشیان است را بر عهده گیرند. پنجشنبه بشار اسد گفت مناطق امن به مثابه فرصتی برای شورشیان جهت مصالحه با حکومت است. و افزود ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه، ایران و حزب الله به هر مورد نقض این طرح پاسخ خشن خواهند داد. این در حالی است که اکثر مخالفان اسد ایجاد مناطق امن را رد و به ویژه با نقش ایران در این طرح مخالفت کردند. آمریکا و اسرائیل نیز درباره مشارکت ایران ابراز نگرانی کردند. بنا به بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، طی دیدار روز 4 شنبه با وزیر خارجه روسیه خواست مسکو، اسد، ایران و نیروهای تحت حمایت این کشور مهار کند. رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که همان روز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلفنی گفتگو می‌کرد، تأکید کرد ایران و حزب الله نباید در مناطق امن در سوریه مستقر شوند. لاوروف، وزیر خارجه روسیه که در آمریکا به سر می‌برد، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره احتمال استقرار نیروهای آمریکایی در سوریه و آیا این که در این صورت ایران نیز در این طرح مشارکت خواهد کرد، گفت
ما
از هر گام آمریکا برای اجرای این طرح استقبال خواهیم کرد. به ویژه که این دونالد ترامپ است که در ابتدا از ضرورت ایجاد مناطق امن در سوریه سخن به میان آورده بود. در تفاهم نامه‌ای که در آستانه به امضا رسید، مشارکت ناظران از کشورهای ثالث برای تأمین عملکرد مناطق امن در نظر گرفته شده. البته با هماهنگی تمام طرف‌ها و به ویژه به شرط موافقت دولت سوریه.
جمعه میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران تایید کرد روسیه درباره حضور آمریکا در کارگروه مدیریت مناطق امن در سوریه که اکنون متشکل از روسیه، ترکیه و ایران است مذاکره میکند. او پنجشنبه گفته بود که مسکو تلاش میکند در مذاکرات صلح سوریه بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. همان روز وینستن ستیورت، مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، طی نشست کمیته اطلاعاتی سنا از جمله گفت
Clearly Iran views themselves as the regional, the dominant regional power.
مسلماً ایران خود را بازیکن اصلی منطقه می‌داند، اما در حالی که روسیه نیز خود را قدرت اصلی در خاورمیانه تلقی می‌کند، در یک مقطع منافع این دو با هم تداخل پیدا خواهد کرد. در حالی که همکنون این دو کشور برای تضمین بقای رژیم اسد در سوریه به یکدیگر نزدیک شدند، بعید می‌دانم همسویی آنها در بلند مدت دوام بیاورد.
پنجشنبه روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع آگاه نوشت که در روزهای اخیر دیپلمات‌های روس در تلاش بودند از نگرانی‌های همتایان غربی خود از نقش ایران در سوریه بکاهند و وعده دادند نیروهای تهران و حزب الله در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه نقش نخواهند داشت. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.